ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبری رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. شورای امنیت سازمان ملل متحد توافق جامع هسته‌ای را تایید کرد. وکیل جیسون رضاییان میگوید جلسه بعدی دادگاه احتمالاً آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات این روزنامه‌نگار خواهد بود. سفارت‌های آمریکا و کوبا امروز رسماً در هاوانا و واشنگتن بازگشایی می‌شوند. پانزده عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا توافق جامع هسته‌ای را که هفته گذشته میان ایران و گروه 5 علاوه 1 به دست آمد تایید کردند. قطعنامه تازه شورای امنیت مقرر می‌کند که قطعنامه‌ها و تحریم‌های پیشین این شورا در روز اجرای توافق رفع خواهد شد، اگرچه در برنامه جامع اقدام مشترک آمده است که در صورت عدم اجرای تعهدات توسط ایران این تحریم‌ها بازگشت پذیر خواهند بود. همه شروط ذکر شده در قطعنامه تازه پس از 10 سال پایان خواهد یافت. در پی تایید توافق جامع در شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا هم که صبح امروز در جلسه وزرای خارجه این اتحادیه توافق جامع را تایید کرده بود، جزئیات آن را بررسی خواهد کرد. وکیل جیسون رضاییان، روزنامه‌نگار زندانی ایرانی آمریکایی، میگوید جلسه بعدی دادگاه احتمالاً آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات موکلش خواهد بود. لیلا احسن در این باره به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که دادگاه به او اطلاع داده که جلسه بعدی به احتمال زیاد آخرین جلسه خواهد بود و زمان آن هنوز تعیین نشده است. جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، در تهران تاکنون در 3 جلسه رسیدگی به پرونده‌اش در دادگاه حاضر شده است. او با اتهاماتی چون جاسوسی و فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام روبروست. جیسون رضاییان 1 سال پیش به همراه همسر روزنامه‌نگارش یگانه صالحی و 2 تن دیگر بازداشت شده بودند. سایر بازداشت شدگان پس از چندی آزاد شدند، اما آقای رضاییان همچنان در زندان به سر می‌برد. آمریکا و کوبا امروز دوشنبه به صورت رسمی سفارت‌های خود در هاوانا و واشنگتن را بازگشایی خواهند کرد. مقامات کوبایی مراسم رسمی برای افراشتن پرچم این کشور را در مراسمی با 500 مهمان برگزار خواهند کرد و وزیر خارجه کوبا نیز در این مراسم حاضر خواهد شد و سپس با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار می‌کند. اما پرچم آمریکا در ساختمان تازه‌ای که برای سفارت این کشور ساخته شده در ماه اوت و با حضور جان کری برافراشته خواهد شد. آمریکا و کوبا پس از 54 سال قطع روابط از ماه دسامبر اعلام کردند که آماده از سرگیری روابط دیپلماتیکند. روز دوشنبه 29 تیر کوبا و ایالات متحده پس از 54 سال همینطور که در خبر هم شنیدید پایتخت‌هایشان را در کشور یکدیگر گشودند. جان خاکزاد در همین باره گزارشی آماده کرده، بشنویم.
روز دوشنبه 29 تیر ماه کوبا و ایالات متحده آمریکا پس از 54 سال روابط دیپلماتیک خود را برقرار کردند و سفارتخانه ها در پایتخت های دو کشور گشوده شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بامداد دوشنبه برای نخستین بار از سال 1961 پرچم کوبا بر فراز سفارتخانه مرمت شده این کشور که در نزدیکی کاخ سفید قرار دارد نصب شده است. روز دوشنبه پرچم کوبا همچنین در محل ورود به ساختمان وزارت خارجه آمریکا در بین ردیف پرچم‌های کشورهای جهان قرار گرفت. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده روز دوشنبه قرار است رسما با همتای کوبایی خود برونو رودریگز دیدار کند و سپس در یک نشست خبری مشترک شرکت کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از همان دور اول ریاست جمهوری اعلام کرده بود قصد برقراری مجدد مناسبات با کوبا را دارد و در این پیوند از شدت محدودیت‌های سفر و انتقال پول برای شهروندان کوبایی کاست. آشتی میان دو کشور در روز 26 آذر ماه سال گذشته اعلام شد، زمانی که رؤسای جمهوری دو کشور تصمیم خود مبنی بر عادی سازی کامل روابط را اعلام کردند. از آن زمان طی حدود 7 ماه دو کشور موفق شدند با برگزاری جلسات متعدد گفتگو به مرحله بازگشایی سفارت‌ها برسند. مسئله اعتمادسازی بین دو کشور هنوز مراحل اولیه خود را طی می‌کند و جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز جمعه در این خصوص گفت هنوز مسائلی وجود دارد که نمیتوانیم رو در رو در موردشان صحبت کنیم. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از بزرگترین مسائل باقی مانده بین دو کشور مسئله حقوق بشر است و واشنگتن همچنان در زمینه آزادی بیان، آزادی مذهب و آزادی مطبوعات از کوبا انتقاد می کند. به گفته فرانس پرس، مقام های دولت آمریکا پیش از این گفته بودند سیاست تحریم و فشار علیه کوبا برای ایجاد تغییر در آن کشور موفق نبوده و تعامل مستقیم با کوبا میتواند راه بهتری برای ایجاد تغییرات دموکراتیک در آن کشور باشد. در همین حال، شماری از سناتورهای جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا از سیاست آشتی دوباره با کوبا به شدت انتقاد می‌کنند.
جان خاکزاد گزارش می‌داد. دیروز یک شنبه در نخستین سفر یک هیئت عالی رتبه اروپایی بعد از توافق هسته‌ای، یک گروه 60 نفره آلمانی به ریاست قائم مقام صدر اعظم آلمان و وزیر اقتصاد و انرژی این کشور وارد تهران شد. همزمان 4 گول نفتی فراملیتی اعلام کردند مایل به همکاری با ایرانند. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد در گفتگویی که رضا ولیزاده از رادیو فردا با او داشته ابتدا ارزیابیش را از درخواست‌ها برای همکاری‌های اقتصادی با ایران می‌گوید.
بسیاری از این بنگاه‌ها و کشورها پیش از این هم با ایران همکاری داشته و ارتباط داشتند. بنابراین شگفت‌آور نیست که اینک مجدداً تمایل به همکاری با ایران رو به این شکل نشون میدن. هرچند این موقعیت رو میبایست مثبت ارزیابی کرد، اما همزمان در کنار هر مزیتی هزینه، خطر و ریسک هم وجود داره. طبیعی است که بنگاه‌های فراملیتی مایل هستند تا از موقعیتی که پس از توقف تحریم‌ها وجود خواهد آمد نهایت استفاده رو بکنن و بیشترین منافع رو برای خودشون به دست بیارن، اما معنای این اقدام اونها این نیست که اونها به سادگی و تحت هر شرایطی به همکاری با ایران تن خواهند داد. این هنر طرف ایرانی است که با بکارگیری مدیریت بهینه و استفاده از رقابت میان طرفهای غربی موقعیت برد برد رو تعریف بکنه و در چارچوب اون با شرکت ها و دولت های غربی همکاری بکنه و الا در نهایت بازنده خواهد بود.
آقای علوی، به بخش های مثبت همکاری اقتصادی اشاره کردین، چه مزیت هایی در همکاری با طرف های غربی وجود داره به نظرتون؟
اگر استراتژی ایران گسترش فناوری دانش بنیاد و رهایی از اقتصاد برونزای رانتی نفتی باشه، مهمترین مزیتی که در همکاری با طرفهای غربی وجود داره اولویت تولید در داخل کشور، انتقال دانش، فناوری و نوآوری بخصوص در عرصه‌هایی است که تاکنون فراموش شده و همچنین اشتغال آفرین در داخل کشوره. برای مثال کشور آلمان در عرصه انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی باد و خورشیدی و همچنین صنایع پالایش محیط زیست بسیار توسعه یافته است و میتونه فناوری این صنایع رو به ایران منتقل بکنه و کمک بکنه که ما از بسیاری از مشکلات محیط زیستی رها بشیم. افزون بر این، بنگاه های ایرانی میتونن در چارچوب همکاری و رقابت با طرف های غربی سطح مدیریت و سازماندهی خودشون رو هم بالا برده و به تدریج متقابلا بازارهایی رو در همون کشورها و یا حتی سایر کشورها برای خودشون تدارک ببینن.
آقای علوی، از ریسک و مخاطره همکاری با کشورهای غربی گفتین، این خطرها و ریسک‌ها کدوم‌ها هستند؟
پر کردن بازار داخلی از کالاهای غربی و بازگشت به گذشته مهمترین خطری است که اقتصاد ایران رو تهدید میکنه و مانع میشه که ما بتونیم از مزیت همکاری با شرکت‌های پیشرفته و اقتصادهای پیشرفته غربی استفاده بکنیم. آسیب‌های محیط زیستی و ارزان فروشی و خام فروشی هم از دیگر خطراتیه که میتونه به زیان اقتصاد ایران عمل کنه و دور باطل برونزایی و درونگرایی اقتصاد ایران رو تداوم بده.
احمد علوی در گفتگو با همکارم رضا ولیزاده. اما در ادامه بشنوید صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
پولی که به دست جمهوری اسلامی برسه، اول بین شهرونده درجه یک که شامل ملا و خانوادهشون، دولتی و خانوادهشون، سوریه، یمن، عراق، لبنان و فلسطین تقسیم میشه. بعد شهروندان درجه دو که شامل پاسدارا، اطلاعاتی‌ها که با اسلحه از رژیم نگهداری میکنن و دانشمندان اتمی و مجلسی ها. بعد شهرونده درجه 3 که شامل ارتش و پلیس و نیروهای نظامی و کارکنان اتمی است. بعد شهروندان درجه 4 که شامل کارمندا، کارگرا، دانشجوها، دانش آموزا، معلما و بازنشستان.
چرا روزی که اسم تحریم آمد اینجا دلار 10,000 ریالی شد 35 ریال؟ حال که آشکار است که تحریم ها برداشته میشن، چرا هیچ اتفاقی در مورد قیمت ها و همچنین قیمت دلار اینجا نیفتاده؟
آقای اوباما، ما طناب پوشیده ی آقای نتانیاهو خواهش مندم شاه نرو. درگیری با ایران هیچ سودی برای شما نداره. رهبر ما آقای ما فرمودن بمب اتم حروم ما درست نمیکنیم. میتونین درست کنیم ولی درست نمیکنیم. گوش به حرف نتانیاهو نده. نتانیاهو یه آدم جنگ طلبیه.
میخواستم یک شعار که خودم الان ساختم بگم. نه شرقی نه غربی، روحانی با خامنه‌ای نداره هیچ فرقی.
مدت هم مراجع تقلید و هم سخنرانان مذهبی و حتی آقای احمدی نژاد از ظهور نزدیکی از سخن میگویند. بنده میپرسم نزدیکی است یعنی چند سال؟ 10 سال، 100 سال، 1000 سال یا بیشتر؟ چنانچه تا سال 2394 یعنی 1000 سال دیگر امام زمان ظهور نکرد، مردم آن زمان بایستی جمله ظهور نزدیکی است را به زبان بیاورند و در انتظار ظهور باشند.
اون چه که هست هیچ کس واسه همچون حکومتی کاری انجام نمیده. مسئله اساسی همینه.
آقا علنن فرمودن با دنیا دوستی نخواهیم کرد، به ویرانی منطقه ادامه خواهیم داد. آقا قربان اون جدید بذارید مردم منطقه از کمک‌های شما محروم و با آرامش در کشورشون زندگی کنن. بدبختی منطقه از وجود شماست. به ایران هم بدید که دیکتاتوری رو از بین ببرید. برعکس دیکتاتوری سیاه و قتل و اعتیاد و فقر و فحشا هدیه کردید. در فلسطین دخالت کردید، ویران کردید. سوریه را ویران کردید. عراقی‌ها دارن در خون خودشون شنا میکنن. یمن را به ویرانی کشوندید. این مردم در اصل بدبخت و فقیر یمن. لبنان 3 سال است که دولت نداره. بدبختی منطقه از وجود شماست. از سر خیرتون گذشتید. شر بر آن نکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها. وزارت کشور ترکیه اعلام کرد تعداد کشته شدگان انفجار در نزدیکی مرز سوریه به 27 تن افزایش یافته. بنا به گزارش‌ها این انفجار در یک مرکز فرهنگی در شهر سروچ در نزدیکی مرز سوریه رخ داده است. تعداد مجروحان این انفجار هم حدود 100 تن اعلام شده است. این مرکز فرهنگی حدود 10 کیلومتر با مرز سوریه و شهر کوبانی فاصله دارد. وزارت کشور ترکیه این انفجار را نتیجه یک حمله تروریستی خوانده است. شماره قربانیان سیل شب گذشته در جاده چالوس دست کم به 8 نفر افزایش یافت. در حالی که معاون استاندار و فرماندار ویژه کرج از افزایش شماره کشته شدگان سیل گذشته در جاده چالوس به 8 تن خبر داده، رئیس سازمان مدیریت بحران میگوید شماره کشته شدگان از 5 نفر به 11 نفر رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون استان البرز گفته است تا کنون بیش از 30 خودرو از گلولای بیرون کشیده شده ولی تعداد خودروها بیش از این است. در همین حال خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس سازمان مدیریت بحران از افزایش آمار کشته شدگان از 5 نفر به 11 نفر خبر داد. همچنین این خبرگزاری به نقل از سخنگوی اورژانس گزارش داد که حدود 45 تن در پی طوفان و سیل مصدوم و بین 12 تا 20 نفر مفقود شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید ایران و آلمان درباره برخی مسائل خاورمیانه دیدگاه‌های کاملا متفاوتی دارند. زیگمار گابریل وزیر اقتصاد آلمان که قائم مقام صدر اعظم این کشور هم هست، روز یکشنبه در سفری به تهران از ایران خواسته بود روابطش با اسرائیل را بهبود بخشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای گابریل در یک گردهمایی در جمع بازرگانان ایرانی آلمانی در تهران گفت اگر نتوانیم درباره مسائلی چون اسرائیل بحث کنیم، ایران نمیتواند در دراز مدت روابط خوب اقتصادی با آلمان داشته باشد. 18:15 وقت تهران است. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.